السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. روز انشاءالله آخرین بخش از فراخوان پیغمبر اکرم اسلام و دعوت اثران وقت دنیا رو در سال بعد از صلح حدیبیه تقدیم میکنیم، تا انشاءالله جلسه بعد هم وارد بقیه حوادث و رخدادها بشیم. پیغمبر عظیم القدر اسلام در اقدام مشابه اون چه که با بقیه سران وقت دنیا انجام دادن، هیئتی رو هم به سرپرستی عبدالله ابن حذافه السحمی به دربار ایران گسیل داشتن. فرستاده پیغمبر اکرم بعد از ورود به قلمرو ایران با تشریفات خاصی که اعیان دربار ایران ایشون را همراهی میکردن به قصر حکومتی خسرو پرویز وارد شد و شخصا نامه را به ایشون تحویل داد. نامه پیغمبر اکرم هم مثل بقیه مکاتبات اون حضرت دعوت به دین بود و ارشاد به هدایت، و در آغاز با نام خدا شروع شده بود، من محمد رسول الله. الی کسری عظیم فارس سلام علی من اتبع الهدى. و بعد فرمود و آمن بالله و رسوله و شهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله الى الناس کافتا. به خدا و فرستاده او ایمان بیار، گواهی بده که خدایی جز خدای یکتا نیست و من فرستاده او هستم و تو رو همونطوری که مأموریت دارم همه بندگان خدا رو به طرف ذات اقدس حق تعالی دعوت بکنم، به سوی او دعوت میکنم. لینذر من کان حیا اسلم تسلم فان ابیت فعلیک اسم المجوس. این نکته ای که پیغمبر عالی قدر اسلام در این عبارت فرمودند و در این فراز از نامه که یک نسخه درک صحیح برای همه بندگان خداست، اینه که انذار از ناحیه اولیاء خدا، انبیا و رسولان الهی، برای آدمهایی که دل زنده دارن، لتنذر من کان حیا، مأموریت من ترساندن و بیم دادن به زنده دلانه. زنده دل اگر زمینه هدایت درشون وجود داشته باشه هدایت بگیرن، اون موقع کلمه عذاب بر کافرانی سیطره و احاطه پیدا خواهد کرد که هیچ راهی برای برگشتن به مسیر سعادت پیش روی اونها قرار نداره، یا با بی‌سعادتی همین راه ها رو به روی خودشون میبندن. اصل تسلیم خداشو تا در سایه امنیت خدا بزرگی و عظمت پیدا کنیم. این ترجمه نامه های سیاسی پیغمبر باید با این کیفیت باشه که ما نوعاً همون جنس خوفشو میگیریم، میگم اصلم تسلم، تسلیم شو تا خطر تهدیدت نکنه، در حالی که در روابط سیاسی و تنظیم روابط سیاسی این نیست، هم دعوت به توحید، هم سلم و امنیت پیدا کردن با خدا، رسیدن به یک امنیت در سایه خداست. این مجموعش عزت و بزرگی، ضمن این که اگر از در هدایت وارد نشی و نپذیری، گناه همه امتی که از تو پیروی میکنن و تبعیت میکنن به گردن تو خواهد بود. لذا ملاحظه میفرمایید که در لطافت هدایت رسول رحمت این مطلب وجود داره که یک انذار صرفاً ترساندن و ایجاد خوف کردن در مخاطب نیست. همین کاری که ما معمولاً انجام میدیم تو زندگی هامون با بچه هامون، همش بیم ما غالباً ایجاد خوف و حراسش بیشتر از ایجاد کردن زمینه ی رشد و حرکت در اوه. برای این خوف دادن برای ایجاد رشده، برای بستر حرکته. چه زمانی این حرکت درست میشه و این خوف و بیم دادن به ثمر میرسه؟ زمانی که امید وجود داشته باشه. لذا هر خوفی که از بین برنده امید و شادابی در حرکت باشه، این مراد منظور اسلام نیست. لذا این ظرائف اگه در زندگی انسان به وجود نیاد، حیات طیبه هم قابل درک نیست. همونطور که شما میبینید که کسرا پادشاه ایران در بین همه اون کسانی که مخاطب پیغمبر بودن به همین بلا مبتلا شد. در منطق دین هر نفس کشیدن و خوردن و ریاست داشتن و سیطره داشتنی به معنای برخورداری از حیات و زندگی نیست. کسرا هم همین تعلیف درست از زندگی رو نداشت و شما وقتی که لابلای صفحات تاریخ رو ورق میزنید و قدم میزنید، عموم آسیب شناسای تاریخی عقبگرد و انحطاط قدرت ایران رو در اشرافیت طلبی، غرور و خودخواهی زمامدار وقت و خوابیدن در قبر تجملات و خوشگذرانی ها و عیاشی هایی بود که حیات پاک رو از انسان می گرفت. وقتی سفیر پیغمبر اکرم اسلام وارد شد، خسرو پرویز اول دستور داد که حاجبین و مراقبین نامه رو از او بگیرن و اونها بهش نامه رو تحویل بدن، ولی فرستاده رسول خدا قبول نکرد. حالا شرایط اونم شما یه بار تو ذهنتون مرور بکنید، یه کسی این همه فاصله رو رفته، تنها هم رفته، حالا هیئت یکی دو تا سه تا چهار تا دیگه، در پیشگاه قوی ترین و قدرتمندترین یا یکی از قوی ترین و قدرتمندترین حکومت های وقت عالم. مثلا اگر ایران و روم رو امریکا و شوروی اون موقع فرض بکنید، یکیش بوده دیگه و هر کدوم. گفت نه، نامه فرستاده خدا رو من شخصا باید به شما تحویل بدم و عاقبتم همون شد. یعنی نامه پیغمبر اکرم منطبق با خواسته عبدالله تحویل کسرای ایران شد، نه اونجوری که عرف دیپلماتیک موجود در ایران بود. وقتی نامه تحویل شد، دستور دادن مهر نامه رو برداشتن. اول نامه رو که خوندن، خسرو پرویز برافروخته شد، اکوره در رفت و گفت که میبینید این مرد رو، اسم خودش رو بر اسم من مقدم داشته، دست انداخت نامه رو گرفت، نوشتن فمزق کتاب رسول الله، نامه پیغمبر اکرم اسلام رو قطعه قطعه کرد و پاره پاره کرد. بعد دستور اخراج عامل پیغمبر و قاصد پیغمبر اکرم رو داد. عبدالله در نهایت خونسردی مراجعت کرد، بدون یک کلمه حرف به مرکب خودش سوار شد، راه مدینه رو پیش گرفت. وقتی به محضر پیغمبر اکرم اسلام شرفیاب شد و شرح مأموریت خودش رو برای پیغمبر اکرم تعریف کرد، نوشتن آثار نومیدی از هدایت خسرو پرویز در سیمای پیغمبر اکرم معلوم شد. آشکار این قبلا وجود نداشت، یعنی نامه های بقیه غیر از این حالت و شرایطی بود که نامه خسرو پرویز در پیغمبر به وجود اومد. لذا نوشتن پیغمبر اکرم اسلام او رو نفرین کرد، دست به آسمون بلند کرد و درخواست کرد مزق ملکهو، خدای رشته سلطنت او رو از هم بگسل و پاره کن. این حرف اجماع مورخین اسلامیه. یا قول مخالف دیگری هم وجود داره که این قول یعقوبیه. تنها مورخیه که برخلاف اتفاق مورخین و سیره نگاران در کتاب خودش نوشته که خسرو پرویز نامه پیغمبر رو تا آخرش خون و بعدم در نهایت احترام یه هدایای گرانبهایی برای پیغمبر که عبارت بود از مشک و عطر و عنبر و پارچه حریر برای پیغمبر اکرم فرستاد. پیغمبر اکرم مشک ها رو تقسیم کرد و گفت پوشیدن لباس های حریر و جامه های حریر هم بر مردان روان نیست، که میگن منشأش حالا این باشه، البته خیلی انطباق درستی نیست. غیر از یعقوبی تنها کسی که این حرف رو تایید کرد و گفته احمد ابن حنبلی که در مسند اشاره داره به اینکه پادشاه ایران برای پیغمبر اکرم هدیه رو فرستاده. ولی گزارشات قطعی و محکم تاریخی اینه که همون برخورد تند رو انجام داد و بعد به عامل خودش در یمن که نامش بازان فرزند ساسان جرون بود دستور داد که دو نفر از افسران باهوش و خودت رو به سوی پیغمبر عرب اعزام بکن که او رو یا وادار کنن با آیین پدرانش برگرده یا دستگیرش کنن به طرف من اعزامش کنن و بیارنش، یا این که اگر مقاومت کرد سر از بدن او جدا بکنید و سر او رو برای من بفرستید. جنس و خاصیت رفتارهای طاغوتی ظلم همین جوریه. شما مثلا این نامه رو که با اسم بازان در رابطه با پیغمبر نوشته، جنسش مثل همون جنس نامه یزیدیه که برای ولید نوشتن نسبت به حضرت سید و شهدا. مال یه کارخونندیه، یه جا مدیریت میشن. یه اشکال اساسی ما در تحلیل تاریخ جبهه باطل اینه که این خط واحد و پشتش نمیبینیم. با خودمون همه انبیا رو میگیم یکیه، خط هدایت و خط مستقیم خدا رو یک مجموعه فعالیت متمرکز واحد میدونیم که از غیب هدایت میشه، اما دست غیبی هدایت جبهه باطل رو نمیخوایم ببینیم. لذا بهش میگن که تجربه تاریخی پیوسته تکرار میشه. دیدی میگن که فلان سال بود اینجا هم بود اینطور هم بود، این به خاطر ندیدن همین ظرافت ها و همین دست های پشت و پرده است. من نمیدونم واقعا ارسال چنین نامه از طرف خسرو پرویز رو چی اسم بگذارم و چطور تحلیل کنم، جز این که این رفتار نماد یک روح مستکبر و یک خلق بی عقل و بی اندیشه است، یا نماد و نشان خشک مغزی و بی سیاستی و بی بصیرتی حکمران ایران در سالهای انتهایی پادشاهی ساسانی. یعنی این مؤدبانه و محترمانش میشه اینا. چرا؟ برای اینکه اولا در نخستین سال بعثت، تاریخ اینطور شهادت میده، همون سال اولی که پیغمبر اکرم اسلام به رسالت مبعوث شد، بازان بسیار شخصیت باهوشی بوده، خیلی فهیم بوده، خیلی عاقل بوده، خیلی زیرک و باذکاوت بوده، شبکه‌های اطلاعاتی قدرتمندی داشته. در همون سال اول بعثت موضوع رسالت پیغمبر کشف کرده و بعد به مرکز حکومت ایران گزارش کرده و از اون زمان تا این موقعی که پیغمبر او رو دعوت کرده نزدیک به 20 سال سپری شده. خب تمام این مدت خب پیغمبر چیکار میکرده؟ همین که 20 سال طول است ادامه بده، معلومه پیروان داشته، رهروان داشته، نظام اثر بخش و دارای قوت و قدرت داشته، از اون موقع نگه داشته تا الان. ثانیاً همونطور که عرض کردم، مگه ممکنه که شخصی 20 سال دایره دار امری مانند نبوت باشه، قلمرو نفوذ پیدا کرده و بعد صاحب یک اقتداری شده که این اقتدار دیگر متوقف بشه به جزیره نیست، زمینه رو طوری در اختیار او قرار داده که اون نامه به سران دنیا نوشته؟ آیا میشه واقعا مثلا یه همچین کسی و یه همچین شخصیتی رو با فرستادن دو نفر در مرکز نبوت او سرکوب کرد، سر بدن جدا کرد، دستگیرش کرد و بردش؟ اصلا یک آدم نیمه عاقل هم ممکنه یک همچین دریافت و یک منش سیاسی برای برخورد با یک جریان پیچیده رشد پیدا کرده ای داشته باشه؟ موضوع سوم هم اینه که خسرو پرویز عزت و عظمت و بی انکار بودن حقیقت تابناک اسلام رو از شیوه برخورد عبدالله ابن حذافه دریافت کرده بود. خب اینا نتونستن نامه رو بگیرن ازش. نامه بالاخره تحت شرایط و تحت نظمی که عبدالله تعیین کرد به شاه تحویل شد و به اون رسید. خب وقتی نمیشه با سفیر تنهای غریب یک کسی برخورد قهری جدی و قاطع داشت، خب چطور میشه با مقام بالاتر او در مرکز حکومت او با دو تا آدم شما بری برخورد قهرآمیز و شدید انجام بدی؟ خب این معلوم میشه که خلق و خوی استکبار هوشمندی و فراست از مردم و جامعه میگیره. خاصیت استکبار اینه. حالا این خیلی به حکومت هم ربط نداره، یعنی شما در زندگی شخصیتون هم دوچار تکبر بشین، دوچار استکبار بشید، همین خشک مغزی میاد سراغ آدم ها. شما نگاه میکنید ببینید خیلی آدم های برنددار، شناسنامه دار، گاهی وقتا یک رفتارهای بی ارزشی میکنن که انسان میگه واقعا عقلش کجا رفته بود. این معمولا ما وقتی با هم میگیم دیگه، این عقلش کجا رفته بود؟ عقلش استکبار دوزیده بود. یعنی خاصیت منش استکبار پیدا کردن به غارت رفتن عقل و اندیشه درسته، خامی درست میکنه. به هر حال بازان هم یک عامل بود، حکمران یمن بود، در اجرای دستور حکومت مرکزی دو تن از افسران ارشد خودش رو که یکی خواهرزاده خودش بود، حالا یا به نام دادوی یا بابوی در کتاب ها اسم برده شده از اونها، و دیگری خورخسرو یا خورخسره. خیلی شما ذهنتون مشغول این اختلاف و قولا و فتح و کسرش نکنید. اینا روانه حجاز کرد. اینا وقتی وارد قلمرو طائف شدن، خبردار شدن که پیغمبر عربی از مکه به مدینه مهاجرت کرده، لذا مسیر راه رو به طرف مدینه برگردوندن و در شهر مدینه به محضر پیغمبر عالی قدر اسلام شرفیاب شدن. با احترام و احتیاط نامه بازان رو تقدیم رسول خدا کردن و به پیغمبرم گفتن که مأموریت ما اینه که شما رو بازداشت کنیم و با خودمون به مدینه ببریم. بعد خاطر جمعی هم دادن. یعنی نکته ایه که شما ببینید بعدها در زندگی از سید الشهدا این همین جریان ادامه داره، که من همیشه عرض میکنم که جریان کربلای سال 61 فرایند هست که امکان تحققش در اونجا به وجود اومد در زمان پیغمبرم، اگه شرایطش فراهم بود میشد اینه. خودم البته ما خبر داریم که بازان داره یک اقداماتی انجام میده که زمینه های تحصیل رضایت خسرو پرویز از شما رو فراهم بکنه، یعنی راضی کردن به حد اقل ها که اگر یه جمعیتی اعتقاد مبنایی و اساسی نداشته باشه، هویت پایه‌ای نداشته باشه، اعتقاداتش ریشه در مبانی اساسی و اصولی نداشته باشه، تحقیر میشه دیگه. همین زمان خود ما هم شما دیدید نمونه های فراوانی از این تو همین 20 سال گذشته اتفاق افتاد در لیبی، در عراق، در افغانستان. اینا جنس همون رفتار است. این همین رو به پیغمبر اکرم آوردن به عنوان این که یه شکلاتی بهش نشون بدن، خواستن تمام حقیقت اسلام رو از بین شبه جزیره ای ها بردارن ببرن. بعدم تهدید کردن، یعنی این طرف هویج به قول امروزی ها، اون طرف شما، اما اگر شما مقاومت کنید میدونید که در مقابل قدرت ساسانی نمیشه مقاومت کرد. اونها میان جنگ بین شما شعله ور میشه و ساسانی ها خانه های شما رو بر سر شما خراب میکنن و مردان شما رو به قتل میرسونن. پیغمبر اکرم در نهایت آرامش و وقار و متانت سخنان اون رو اونها رو گوش میداد و همین آرامش پیغمبر اکرم التهاب رو به اونها رسوند. همه نوشتن تو معنینه پیغمبر اکرم اسلام به تدریج فضا رو عوض کرد، یعنی اون آرامش و قوتی که اونها رو آورده بود به این سرزمین تبدیل شد به یک خوف و هراس برای اونها، و از این طرف هم دیگه در واقع دوران آسایش و آسودگی بود، یه نقطه اوج خطر ابلاغ این پیغام بود. بعد اون دیگه حالا زمان نیاز بود برای بقیه کارها. وقتی صحبتهای اونو تموم شد، پیغمبر اکرم اسلام با ملاطفت یه نگاه کرد، گفت شما خودتون دوتا به اسلام شرف پیدا کنید. اونها به فکر فرو رفتن، پیغمبر جواب نداد، نگرفت حالا نامه رو پاره کنه، کتک بزنه، برخورد بکنه از اینجا حرفا. گفت از اینا پذیرایی کنید، احترامشون بکنید، من فردا نظر خودم رو در رابطه با نامه‌ای که به شما دادن بهتون ابلاغ میکنم. این پیغامش چیه؟ یعنی هیچ وقت در یک فضای تند و حادثه‌ای تصمیم نگیرید. یه وقتی حالا با خواهر شوهری، مادر شوهری، کسی حرفتون میشه، یه حرفی بیر رفتن میشنوید، یه ساعت بعد بهش بگید. سرطان درست نمیکنه که، اما حرفی یه ساعت بعد هم الان میشه یه ساعت بعد زد، اما حرفی که الان زده شد یه ساعت بعد نه، یه سال بعد هم ممکنه تا آخر عمرم جبران نشه. پیغمبر فرمود برید، من فردا جواب شما رو خواهم داد. خب حالا ببینید شما یک لحظه این رو در فضای احساسی رفتار پیغمبر قرار بگیرید، همون یه روز به اینا چی گذشته؟ حتما اینا آرامش نداشتن، با خودشون تحلیل کردن، تفسیر کردن، چی میخواد جواب بده، چطور برخورد بکنیم، اگر اینو گفت، اگر او رو گفت، در حالی که پیغمبر اکرم غرق در آرام میشه. دستتون رو زود رو نکنید. همین که اونها بیرون رفتن، فرشته وحی به پیغمبر اکرم نازل شد و خبر داد که خسرو پرویز کشته شده. اون روزی که این خبر به پیغمبر رسید مصادف بود با روز سه شنبه دهم جمادی اول از سال هفتم هجرت نبوی. فردا صبح افسران یمنی به محضر پیغمبر اکرم اسلام رسیدن. پیغمبر اکرم به اونا احترام کرد و فرمود که شب گذشته بشرویه، شیرویه پسر خسرو پرویز پدرشو کشت و الان که شما اینجا نشستید او بر تخت سلطنت پدرش استقرار پیدا کرده. این حرف خب نظم ماموران بازان رو به هم زد، در حالی که سخت وحشت زده شده بودن و آشکارا می لرزیدن. گزارش اهل تاریخ اینه که بدنهای اونها تکان می خورد، گفتن آقا مسئولیت این حرفی که شما می زنید از مسئولیت ادعای نبوت شما به مراتب سنگین تره. ادعای نبوت شما پادشاهی ایران رو به خشم آورده. خب اگر این خبری که شما به ما دادیم، ما لاجرم باید برسونیم، این لاجرم باید برسونیم در مقام تهدیدی، یعنی بگم بهشون اعلام کنم پیغمبر اکرم اسلام فرمود نهایت خوشحالی اگر بیاد این حرف رو، مأموریت دارید این رو بهشون برسونید، ضمناً به بازان هم بگید ان دینی و سلطانی سیبلغ ما بلغ ملک کسرا و ینتهی الی منتها و ینتهی الی منتها الخف و الحافر. اینم بهشون برسونید، هر جا که نفس اسبی ممکنه بره و اسب بادپایی ممکنه خودش به اونجا برسونه، دین من در اونجا حضور خواهد پیدا کرد و اونجا در سایه اسلام قرار خواهد گرفت. بعدم اونا رو اعزاز کرد، نوشتن که کمربندهای گرانبهایی رو سران قبایل برای پیغمبر اکرم اسلام هدیه داده بودن که از طلا و نقره بود. پیغمبر اکرم اسلام این دو کمربند گرانبها رو به مأمورین اعزامی اهدا کرد و در نهایت احترام اونها رو بدرقه کرد. اینجا یه مطلبی وجود داره و اون اینه که پیغمبر اکرم دارن با این رفتارشون دو مطلب رو بیان میکنن. یکی این که سیاستمدار و دیپلمات اسلامی اهل سازش و اهل تصنیف و اهل ذلت نیست. روح ذلت پذیر و تحقیر در او وجود نداره، چه در مرکز حکومت دیگران چه در مرکز حکومت خودش. اما بخش دومش اینه که یک سیاستمدار ذلت ناپذیر، تحقیر ناپذیر، رشید با عزت، صاحب گرانسنگ ترین ادب و تربیت و اخلاق دینی هم هست. یعنی جدی بودن و قاطع بودن به معنای بی ادب بودن و بی نزاکت بودن نیست. نسبت دادن آدم بی تربیت و آدم بددهن به اسلام افترا بستن به دینه. نگیم اگه یکی مثلا آدم متدی شد بیتربیته، این تهمت به دینه. در تمام زوایای پیغمبر اکرم اسلام مخصوصا در قلم رو به سیاست، احترام، ادب و نزاکت و آراستگی یکی از مهمترین و اساسی ترین ویژگی های دیپلمات و سیاستمدار اسلامی است. افسران ایرانی به یمن مراجعت کردند، والی خودشون رو از شرح ماجرا مطلع کردن. بازان گفت اگه این اخباری که شماها الان آوردید به من میگید درست باشه، تردید نداشته باشید که این فرد همون پیغمبر آسمانیه که همه در انتظار او هستن و باید از او پیروی کنیم و من به او ایمان میارم. لذا صبر کردن. هنوز مدت کوتاهی از این قضیه سپری نشده بود، نامه شیرویی به فرماندار یمن رسید که حالا نامه اونم خیلی جالبه، نامش کوتاهه، تمام مثل کوتاهی نامه یزید به ولیده. میگه که در اون نامه نوشته او، یعنی باباش، اشراف و بزرگان فارس را کشت و بزرگان را متفرق ساخت و خشم ملت موجب شد که من خسرو پرویز را به قتل برسونم، یعنی پدرم را. این همون بی‌تربیت‌های سیاسی نظام‌های طاغوتی و باطله که جز رسیدن به قدرت و ریاست هیچ موضوع و مناسبت قابل احترامی برای هم دیگه ندارن. پسر پدر میکشه، پدر پسر میکشه، ای چشم او رو در میاری، ای زبان او رو از حلقش بیرون میکشه. میبینید شیرویه بعد از کشتن پدر یه نامه ای مینویسه که انگار واقعا محدور و دم بود و این در یک اقدام فداکارانه الهی پدر خودشو کشته. بعد حالا نگاه به جایگاه پدر در منطق اسلام و آیینی که پیغمبر آورده بینی کجاست. خب اینا باعث ماندگاری دین و اندیشه دینی میشه. بعدم درخواستش این بود هر وقت نامه من به دست تو رسید از مردم برای من بیعت بگیر و با اون مردی که دعوادار نبوت هست در بین عرب با خشونت رفتار نکن، منتظر دستور بعدی من باش. اینا هم یک استخون لای زخم گذاشته که هیچ کسی تکلیفش دستش نباشه. یه دستاورد بزرگ در نامه شیرویه وجود داشت و اون این بود که بلافاصله بازان اسلام رو پذیرفت، کلیه کارمندان حکومتی او به شرف اسلام نائل شدن، یه نامه هم به پیغمبر اکرم اسلام نوشتن و ایمان خود و کارگزاراش رو به پیغمبر اکرم اعلام فرمود، اعلام کرد. من میخوام اینجا یک جمع‌بندی داشته باشم از این سه جلسه‌ای که با همدیگه گفتگو کردیم، بعد وارد مباحث بعدیمون بشیم به حول قوه الهی. رفتار پیغمبر اسلام در همین سال راهگشای زندگی سیاسی هر حکومت و دولت در سایه دینه، تردید نداشته باشید. ها نامه های پیغمبر رو ببینید، ببینید چه انحصارات و ویژگی هایی داره و شما دنیای امروز و سیاست امروز دنیا رو در کجا جلو داره نسبت به سیاست پیغمبر میبینید. اولین ویژگی مکاتبات و فراخوان‌های پیغمبر اکرم تکیه بر علایق مشترک. در منطق دیپلماسی پیغمبر شرط اول ایجاد رابطه تکیه بر علایق مشترکه. اصلا بین دو نهاد یا دو کشور یا دو سیاست کاملا متضاد که هیچ اشتراکی با هم دیگه نداشته باشن، اصلا موضوع امکان برقراری رابطه و تنظیم رابطه مطرح نیست. شما فصل مشترکی داشته باشید تا با همدیگه شروع کنید به پیغام فرستادن و گفتگو کردن و رابطه ایجاد کردن. پیغمبر عالی قدر اسلام در شیوه های نگارش، ببین در شیوه نگارش نامه ها و متون مبارک خودشون به اهل سیاست تفهیم کردن که اگر آن حضرت در پیام هایی که برای سران وقت جهان اون موقع فرستادن مستقیماً و یکسویه به بیان هدف خودش میپرداخت، آقا من مأموریت دارم شما به دین من در بیاید، نیایدن تیکه تیکتون میکنم. خب این توفیقی در پی نداشت. شما در هیچ جایی از نامه های پیغمبرم اینو دریافت نمیکنید. هم مقبولیت پیغمبر آسیب میدید، هم جبهه مقابل و جمعیت مخاطب در مقابل او خود به خود مقاوم میشد و امکان بسیج برای مقاومت در مقابل پیغمبر اکرم اسلام شکل میگرفت. لذا شما میبینید امام پیغمبر اکرم علیه السلام در اولین نامه های خود به علایق مشترک تأکید میکنه، یک توحید در بین همشون و دو عبادت خداوند متعال. و در نامه‌ها که خدمتون عرض کردم جلسه قبل، برای اثبات حقانیت خود و مبنایی و پایه‌ای بودن دعوت و فراخوان خودش با آیه 64 سوره مبارکه آل عمران استناد و احتجاج کنم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبدو الا الله ولا نشرك به شيئا. نکته دقیق و شگفت و سرشار از دقت و کیاست و در این حال در ساموز از رفتار سیاسی پیغمبر عظیم الشأن اسلام که در واقع شاید در بین همه نامه‌های پیغمبر جنس و سمت محوری داره به لحاظ روشنگری بخشیدن به همه حکومت‌های برپایی دین در آینده جهان دینی یا جهان انسانی، جنس نامه‌ای که به نجاشی نوشته خیلی متفاوته. اونا موحد بودن، مثلا هرقل روم یا مقوقس، اینا جنسی از توحید در زندگی‌هاشون بود، اما شرایط نجاشی فرق میکنه. نجاشی دارای پیشینه است، یه دوست عدالتگراست، یه انسان روشن ضمیره، در برخورد با جریان حق اسلام و مسلمانان مظلومی که مهاجر حبشه بودن حسن سابقه و حسن سلوک رو نشون داده. به همین دلیل هم است که پیغمبر اکرم اسلام نامش به نجاشی همراه با یک صمیمیت خاص و استثنائیه، خیلی دوستانه و صمیمانه است. یه بخشی رو حالا من گفتم براتون، اما یه کوتاهیشو با هم دیگه یه بار مرور میکنیم که تطبیق بدن با بقیه. پیغمبر اکرم بعد از ستایش پروردگار عالم می‌فرماید که گواهی میدهم که عیسی ابن مریم روح و کلمه خداست که به مریم باکره پاک و پاک دامن القا فرموده است. مریم به عیسی باردار شد و خداوند او را از روح خودش آفرید، همانطوری که آدم رو به قدرت و نفخه روح قدسی خودش خلق کرد. در همه نامه‌های پیغمبر در سال ششم هجری تاکید بر مشترکاته، اما در نامه نجاشی یک تفاوت‌های بسیار معناداری وجود داره. یک، اگر اینا رو خواستی یه وقتی بیاید، چون بعدن شاید سیاست مدار شید به کارتون بیاد، چون سیاست مدارا که گوش نمیدن، الله بچی هم بیه کار خودشون میکنن. یک، در نامه نجاشی پیغمبر اکرم اسلام با سلام به خود نجاشی شروع کرده، در حالی که در نامه به بقیه مخصوصا سلام غیره غیر مسلمان بودن دیگه، پیغمبر اکرم با السلام علی من تبع الهدا شروع کرده. اونجا خودش رو سلام کرده، اینجا اهل هدایت رو سلام فرستاده. دو، در نامه نجاشی شهادت به حقیقت تابناک و مقدس حضرت عیسی ابن مریم و اظهار اعتقاد به حضرت عیسی به آشکاری و روشنی و در نهایت مهرورزی و محبت اومده. در نامه نجاشی پس از سلام، حمد و ستایش الهی یک ویژگی خاصی داره، الملک القدوس و السلام المؤمن المهیمن، مال بقیه این شکل رو نداره. این دقت نظر رسول گرامی اسلام هم ریشش در خود نجاشیه، یعنی مخاطب شناسی پیغمبر رو میرسونه. نجاشی موحد، مؤدب، دارای منش و اخلاق والاست، لذا وقتی نامه پیغمبر اکرم اسلام به یک چنین شخصیتی میرسه، او به برهوت بی ادبی سقوط نمیکنه، نمیگه ورق پاره است، یا مثل پادشاه ایران نمیگیره پارو پورو بکنه. اما در مورد دیگرانی که پیغمبر نامه رو میفرسته، این اطمینان قطعی حاصل نیست، ممکنه اونا هر عکس العملی به خرج بدن. لذا پیغمبر عظیم القدر اسلام در نامه نگاری هاش برای هر کلمش حساب کرده. شما جملات پیغمبر یه شب تا صبح بشینید با هم دیگه خودتون مرور بکنید، یک کلمش راه نیست. اینو نگیم پیغمبر و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی. خب پیغمبر مدل زندگیه، این رو برای زندگی سیاستمدار اسلامی نادیده کرده، یعنی بی حساب حرف نزنید، برای حرفاتون فکر بکنید.
با کلمات جمله متناسب بسازید، مخاطبتون رو منطبق با فهم و شعور و درکش باش ارتباط برقرار کنید. اینا همه اون چیزاییه که نیاز امروز زندگی سیاسی ماست، همون چیزاییه که ما هر جا ازش نابرخوردار بودیم تو همین 34 سال عمر مبارک انقلاب اسلامی، هر جا از اینا تمرد کردیم خسارت دیدیم، هر جا از اینا آسیب دیدیم خسارت دیدیم. اگر شما یک مورد در زندگی سیاسی خود ما در این کشور توی 34 ساله پیدا کردید که تبعیت از مدل پیغمبر شده باشه و ضرر دیده باشیم، گردن منو بزنید. بیشتر در ندیدن این هاست. پنجمین مطلب اینه که هشداری که در سایر نامه های به سران ممالک وجود داره، در نامه های پیغمبر اکرم، مثل این که فرموده اگر از پذیرش اسلام خودداری کنی گناه قومت به گردن توست. این تهدیدا شما دیدید پیغمبر اکرم داره بهشون در قالب انذار. اما در نامه نجاشی هم چیزی وجود نداره مطلقا. چرا؟ چون صیانت از عزت اسلامی در حریم نجاشی قبلا اثبات شده و ابلاغ و اظهار محبت و عاطفه پیغمبر اکرم اسلام در حقیقت تثبیت اون عدالت و اقتداریه که نجاشی در سایه او شد پناه اسلام و پناه مسلمون ها. یعنی باید مرز بین خودی و غیر خودی کاملا تعریف داشته باشه، معنادار باشه. برای یه نظام دینی فرق میکنه اونهایی که در جبهه مقابل قرار دارن با اونهایی که در صف کناری همراه و همداستان با ما هستن، که با یه وقتایی در مجموع زندگی اجتماعی و سیاسیمون عکس این عمل میکنیم. برای خودمون مرغ همسایه قازه و در سیاست هم معمولا نگاهمون به جلوه ها و مظاهر دنیایی و ناسوتی اونهاست و معمولا به اونها بیشتر صفا میدیم تا دیگران. دومین دستاورد مهم از زندگی سیاسی پیغمبر اکرم اسلام در همین سال ششم، التزام عجیب پیغمبر اکرم اسلام به عرف و تشریفات دیپلماتیکه. شما وقتی شرایط اون روز دنیا رو بررسی میکنید، زمانی که پیغمبر اکرم تصمیم گرفت مکاتبه کنه، سران دنیا رو به اسلام بخونه، بهش گفتن آقا رسم امروز دنیا اینه اگر کسی برای سران و پادشاهان دنیا نامه نگاری میکنه باید این نامه رو در یک لفافه بذاره، اون رو لاک و مهر کنه و اون نامه ممهور شده رو بفرسته. این ادب دیپلماتیکه. اینا پیغمبر با بری دنبال کارتون، این چرت و پرتا چیه؟ اصلا و ابدا دستور داد بدونی کمترین درنگ و مخالفتی فرمود برید هر طور که سلاطین وقت دنیا برای مکاتبات و نامنگاری هاشون مهر درست میکنن، شما یه مهر با نقره درست بکنید. هیچ ابداعی نکرد پیغمبر اکرم. یعنی روشمندی ها ممکن روشمندی خوبه، برای چه عوضش کنی؟ وقتی هم بعدام والی میفرزد امت امر الجاهلیه، تو زندگی مردم میرید هی دیگه گیر ندید بگید همه چیزش باید مثل ما باشه. فقط اونهایی که نماد جاهلی هست شما همونها رو از زندگیاشون آروم آروم پاک بکنید. ما میریم بعد خیال میکنیم هرچی که ما انجام میدیم درسته، هرچی اون انجام میده غلطه و با این نگاه کل موجودیت اون رو میخوایم پاک بکنیم و مقاوم میشه دیگه، چون شما ملکوت و شأن و شوکتش هدف قرار دادی. این پیغمبر اکرم داره هم در دورانی که دعوت میکنه هم در دورانی که والی میفرسته میفرماید فقط جنس رفتار و سنت‌های جاهلی اونها رو تصحیح بکنید، کار به حسناتشون نداشته باشید. قرآن هم خودش همین کاری کرده، احکامی رو که عرب جاهلی وضع کرده اما منطق اخلاقی و انسانی داره اسلام امضا کرده، ابقاش کرده. لذا در شیوه ابلاغ پیغمبر عالی قدر اسلام هیچ نوع ابتکاری به خرج نداد، همون روشی رو که وجود داشت ابقا فرمود. مطلب دومی که در مکاتبات و مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک اصولا هدف تأمین و حفظ منافع یک کشور، یک قلمرو و یک آیینه. به همین علت طرف مذاکره کننده باید برای گفتگو و چانه‌زنی احرام‌هایی رو در اختیار داشته باشه تا بتونه به وسیله اونها به اهداف خودش دست پیدا بکنه. مهمترین احرام‌های مذاکرات سیاسی تا اونجایی که تاریخ به ما میگه الی یوم هذا تهدید و تشویقه، یعنی قدرت اعطا و یا وعده پاداش درخور و متناسب با نیازهای طرف مذاکره کننده یه طرف، طرف دوم قدرت تهدید و بازدارندگیه به منظور به دست آوردن منافع بیشتر یا مانع شدن از تضییع منافع اساسی خودتون، در حالی که طرف مقابل لجاجت میکنه. توی یکی از خاصیت‌های همیشه دیپلمات‌های طرف مقابل جبهه اسلام لجاجته، استکبار ورزیدنه. همه اینا در منش پیغمبر و در مکاتبات پیغمبر اکرم در نهایت ظرافت و دقت وجود داره. او ابلاغ میکنه کسی میتونه از این دو عامل تشویق و تهدید، تهدید هوشمندانه نه بی منطق و خوش و بی پایه و بی اساس و بی هویت، کسی بتونه از این بهره بگیره که عزت و سکینه نفس داشته باشه و اعتماد به توانایی های خودی داشته باشه، قبول بکنه خودشو. اگر این پایه برای او وجود داشت، استعداد و توانایی خودش در انتقال این توانایی ها و صیانت از این توانایی ها رو اندازه بگیره و کسی که این دو ویژگی رو داشت، هر ادعا و برخورد قهرآمیز و مرموزانه و فریبکارانه رو حتما در هم خواهد کوبید. اگر این ویژگی رو نداشت و به عنوان نماد و مأمور و سفیر دولت اسلام میرفت، مطمئن باشید کار او به انفعال و بیچارگی مردم خواهد انجامید. در انتخابهای پیغمبر اکرم اسلام همین به دست میاد. مطالعه و تحلیل نامه‌ها و مکاتبات پیغمبر با سران دنیا، چه قبل از فتح مکه چه بعد از فتح مکه، اینو من توجه دارم میدم خدمت شما، هم قبل هم در بعد فتح مکه، خط فکری پیغمبر اکرم اسلام بر همین مبنا استوار و در اختیار ماست. شما میدید در نامه های قبل از فتح مکه کمتر نشانی از تهدید وجود داره. این اجازه تقسیم بندی الان ما هم دیگه داریم انجام میدیم، ما قبل و بعد فتح مکه، در حالی که در نامه های پس از فتح مکه حتی تهدید به اعلام جنگه، تعیین ضرب العجله، تهدید تصرف قلمرو و یا این که نه وعده اعطای ملک و حکومت و یا درخواست جزیه در نامه های پیغمبر اکرم وجود داره. یکی دو نمونه کوتاه رو من عرض میکنم. یکی نامه به امپراتور روم، قیصر رومه، که یکی در سال ششم بود، یکی هم در سال نهم بود. نامه سال ششم رو با هم مرور کردیم. در سال نهم پیغمبر اکرم اسلام میفرماید مسلمون شو. حالا قریب به مضمونشو من دارم عرض میکنم. اگر مسلمون بشی، آنچه بر عهده و برای مسلمانان است برای تو هم خواهد بود. این یعنی چی؟ یعنی وعده دادن، وعده‌ای که امکان تحققش وجود داره. و اگر به اسلام وارد نشدی جزیه باید بدی. اینجا ببینید، یکی تشویق، یکی تنبیه نیست، اعمال قدرته. لا اکراه فی الدین. اما اگه نپذیرفتی، باید شما آداب زندگی در سایه حکومت دینی رو رعایت بکنید و حقوقی رو که لازمه حفظ امنیت و سیادت از شما و شهروندانت هست و باید پرداخت بکنی. این اصل عدالت اجتماعیه، کسی به مخالفت نده. یا در نامه به منذر ابن ساوی در سال هشتم هجرت، او میگه مسلمان شو تا سالم بمونه، همون بحثی که هست اسلم تسلم، تا در امنیت قرار بگیری و اگر اسلام رو پذیرفتی، خداوند سرزمین تو رو برای خودت قرار داده، یعنی کسی دیگه نمیاد اونجا. و این رو هم بدون اگر ایمان هم نیاری به سرعت آیین اسلام فراگیر خواهد شد و بر همه جا سیطره پیدا خواهد کرد. اینا عنایت داشته ببینید، نامه هایی که الان دوتایی که گفتم زمانی که اسلام بر شبه جزیره حکومت داره و قدرت داره، این روش نمیتونست در سال ششم عمل بکنه. قطعا این شیوه و این نامه نگاری که در سال هشتم، نهم و دهم انجام شده، در سال ششم کارآمدی نداشت و اثر بخشی نداشت و پیغمبر اکرم اسلام هم حتی یک مورد از این فرایند طبیعی و این روش تدریجی تمرد و تخلف نداشتن. پیغمبر اکرم اسلام در خسته شد اینا؟ این خیلی مهمه، من خودم این بحثم بحث سنگینیه، میخوام اذیتم نشید، اما حیفم میاد از بغل اینا عبور بکنم تا اون نتیجه گیری انتهایی شاید یه خورده حلاوتش بیشتر باشه. یه روزی بود مثل روز حدیبیه که جزئیاتش رو من براتون عرض کردم. در روز حدیبیه پیغمبر اکرم با زبان و عمل نرم و معنادار و زیرکانه طرف مقابل خودشو به انفعال کشوند. نمیدونم یادتون میاد یا نه، زمانی که عروة بن مسعود به عنوان چهارمین سفیر قریش برای مذاکره با پیغمبر اکرم اومد، خب او نماینده مغرور بود، مستکبر بود، با تبختر اومد. همین خشک مغزی ناشی از استکبار رو باعث شد که از موضع بالا با پیغمبر رفتار کنه و بعدم نوشتن که دستهاشو به محاسن پیغمبر اکرم فرو می برد. این بیادبانه بود، این جنس فاجعه است، این نشاندنی بیادبیه. خب اینجا پیغمبر اکرم اسلام حتی یک لحظه زبان به تهدید باز نکرد. عروة بن مسعود در بین اینا بود دیگه، پیغمبر اشاره میکرد، قیمه قیمش میکرد، حالا ممکن بود بعد اونا بیان بساط اسلام هم جمع بکنن، اما عروة بن مسعود حتما به سلامت بیرون نمیرفت. ولی پیغمبر اکرم یک کلمه او رو تهدید نکرد. همونطور که عروة بن مسعود نشسته بود، پیغمبر اکرم بلند شد، ظرف آب خواست، شروع کرد به وضو ساختن. عروة بن مسعود نگاه کرد، دید که اصلا مسلمان ها اجازه نمیدن یک قطره از آب وضوی پیغمبر زمین بریزه. قبل از رسیدن به زمین آب رو بر میدارن، به سر و صورتشون میمالن، تبرکن، تیمونن، او رو نگهداری میکنن. این ابتکار هوشمندانه که من اسمش دادم تهدید نرم پیغمبر اکرم، نه تهدید سخت پیغمبر اکرم، تهدید نرم، تهدید خاموش. شوکت و تبختر نماینده قریش شکست، که از همینجا که بلند شد اولین توصیهش این بود بیاید آیین این پیغمبر عرب قبول کنید. من مردم میریدیم در اطراف این که آب وضوی رو جمع میکردن، این فنا شدنی نیست، این تمام شدنی نیست، این همون متد و روش هایی که در زندگی اهل سیاست ما و ما زندگی معمولیمون خیلی زیاد وجود نداره. یک ویژگی دیگر پیغمبر اکرم اسلام در اطراف نظام دیپلماسی سیاسی وقت اون حضرت مانورهای نظامیه که اینا کاملا مدیریت شده و حسابگرانه داشتن. البته از قرون کهن، از زمانی که بشر بوده و زندگی اجتماعی پیدا کرده تا همین امروز، تهدید به استفاده از زور و قدرت نمایی نظامی یکی از اصلی ترین ابزارهای تأمین اهداف سیاست خارجی همه کشورها و همه نظامها بوده و دولتی که دست به مانور نظامی میزنه در حقیقت میخواد توانایی های خودش و قدرت خودش رو قبل از نشستن در پشت میز مذاکره به طرف مقابلش تفهیم بکنه. حالا در عصر پیغمبر اکرم این مانورهای نظامی گاهی وقتا ضرورت اعلام موجودیتی بود برای بقا. خب اونا دنبال تهدید پیغمبر اکرم بودن، اما همایش های رزمی پیغمبر اکرم اسلام نشون داد که نه، اسلام مکه غیر از اسلام مدینه است، یا اسلام مدینه غیر از اسلام مکه است، توانمندی عملیات پیدا کرده، قدرت عملیات پیدا کرده. لذا شما ببینید همون همایشی که به وقعه بدر انجامید عملا سهمناکترین ضربه به باورهای قریشی بود که دنبال انهدام اسلام بودن. لذا یک وقت مانور نظامی برای تثبیت حاکمی، نشان دادن ثبات و تثبیت حاکمیت نظامیه، یه وقتی هم مانور نظامی تأمین کننده امنیت و از بین برنده تهدیدهایی که متوجه نظام دینیه. اونا مترصدن که اگر یه نظام دینی قدرت هماوردی نداشته باشه همه شرایطشون تحمیل میکنن. این روش رو هم پیغمبر اکرم استفاده کرد. معمولا بخش مهمی از سرایا و غزوات پیغمبر اکرم اسلام دایر بر همین قضیه است و بر پایه همین موضوع شکل گرفته. شما دیدید در همین صلح حدیبیه وقتی که قریشی ها سفیر پیغمبر اکرم نگه داشتن دیگه، یادتون میاد نمیاد، نگه داشتن و بعد شایعه مرگ او رو منتشر کردن. با برخورد مسلمان ها خیلی مهم بود. آیا مسلمان ها در قبال خبر قتل نماینده پیغمبرشون منفعل میشن یا نه استحکام پیدا میکنن؟ خب این استراتژی های بعدی اونا رو تعیین میکرد. ولی وقتی که خبر رسید پیغمبر اکرم اسلام شایعه رو که استماع فرمودن رفت زیر درخت نشست و دستور داد همه مسلمان ها بیان با او تجدید میثاق کنن، تجدید بیعت بکنن، الا یک نفر همه آمدن. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک که تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. این یعنی سکینه‌ای که پیدا شد در سایه مانور شد دیگه، برای تثبیت اقتدار بود، آرامش روحی به اونها به دست اومد. لذا یک رفتار سیاسی مجموعه ای از فعل و انفعالات و حکومتی است. یعنی یه بخش پشت میز مذاکره است، یه بخش هم در میدانهای همایش و رزمایشه. نباید اونهایی که پای میز مذاکره قرار میگیرن و گفتگو میکنن قدرت و توان نظامی خودشون نادیده بگیرن و مقهور قدرت نمایی های دشمن بشن. شما ببینید در اوج مظلومیت اسلام همین همایش ها، همین مانور ها که حتی نسبت به اون موقع عرب ابتدایی بود، شما شک نداشته باشید اگر دعوا و منازعه در روز حدیبیه شکل می گرفت به انجام می رسید، احتمال توفیق پیغمبر اکرم بر اساس مناسبات ناسوتی خیلی کم بود. اما همایش رزمی پیغمبر و مسلمان ها و آمادگیشون برای دفاع از حقیقت تابناک اسلام دشمن رو به انفعال واداشت، اونا رو به عقب نشینی انداخت. بیان ضعف در مقابل دشمن و بزرگ بینی توانایی ها و قوت های دشمن هم خلاف حکمت، خلاف عزت، ضمن اینکه عامل گستاخی و تحریک و تهییج افزونخواهی دشمنه. یکی دیگه از ویژگی های دیپلماسی پیغمبر اکرم اسلام کیفیت اعطای امتیازاته که الان ما تقریبا تو این شرایط روزگار امروز ما قرار داره. شما میدونید نظام دیپلماسی بر اصل بده و بستن استواره. هر واحد سیاسی، هر دولتی، هر حکومتی که بخواد منافع خودش رو بدون توسل به نیروی قهریه و شعله بر کردن آتش جنگ تأمین کنه، لاجرم باید برای به دست آوردن منافع خودش برخی امتیازات هم به طرف مقابلش بده. این با تفاهم و اصلا مصالحه برای همینه دیگه. یعنی شما یه خود از حقت کوتاه بیای. این اسلام به خطر نمیفته که الان تا میگیم با همیشه مطلب داشتیم تا این مذاکرات هسته‌ای که به نظر من فرعه، اصلا مذاکرات هسته‌ای اصل نیست. یعنی به شما عرض بکنم اونها دعواشون با جمهوری اسلامی سر تسلیم نمیدونم تأسیسات هسته‌ای داشتن نی، اونا سر ولایت دین داشتن با این مملکت گیر دادن. اگه بذارن دست من، من تا فردا غروب مشکل با برادر آمریکا رو حل میکنم. خدا میدونه یه قانون اساسی یک اصل داره به اسم ولایت فقیه، همینو بردارن. اگر تحریما دو ساعته برداشته نشد، اینه گیرشون اینه. بعد بعضی خیال میکنن خودشون مهم، من از اباحت اینا میترسن. این حیرتشون، کینه و عداوتشون با ولایت دینه، میخوان این نباشه. حالا یه روز انرژی هسته، یه روز حقوق بشره، یه روز حقوق زنه، یه روز حقوق بچه است، بالاخره بهانه براش درست میشه. اما نکته اینه، اونهایی که دنبال گفتگو و مذاکره و عامل دیپلماسی اسلامی هستن باید بدونن که در قبال امتیازات واگذار شده چه چیزی به دست میارن، بدونن چه چیزی رو واگذار میکنن و چه چیزی رو میدن. این احتیاج به یک کیاست و سیاست و فراست از جنس پیغمبر اکرم داره. یه نمونه شو من عرض بکنم که واقعا انسان دچار شگفتی میشه، حتی یه جورای خوف میگیره از مسلمان بودن خودش. پیغمبر اکرم پیوسته به این اصل عنایت داشتن. یعنی شما بخشیندی جمهوری اسلامی با جای مذاکره میکنی امتیازی میده، فوری اسلامتون به خطر نیفته، هم در دوران قدرت هم در دورانی که نسبت به قدرت‌های دیگه بنیه و توان دفاعی نظام اسلامی کم بود، پیغمبر اکرم اسلام از گرفتن و دادن و تبادل امتیاز ابا نمی‌کرد در هر دو حالتش. این نبود که وقتی قدرت داشت بزنه، وقتی ضعیف بود مصالحه بکنه، نه. یکی از مهمترین نمونه همون جریان صلح حدیبیه است. پیغمبر اکرم دنبال صلح بود، یه مجموعه امتیازاتی به دست آورد. یکی از امتیازات این بود به رسمیت شناختن دولت اسلامی مدینه بود، دومیش تأمین امنیت 10 ساله مسلمان ها بود، سومی آزادی عقیده و تبلیغ اسلام در شبه جزیره بود، چهارمی آزادی رفت و آمد مسلمانان به مکه و عمل به آداب دینی خودشون بود، و دریافت به قول امروز ویزا برای حج عمره سال بعدش. اینجا یه نکته‌ای وجود داره که در مقابل همینها پیغمبر اکرم دو امتیاز به قریش اعطا کرد. خب این الان شما نشستی در افق 1400 چند سالی اینجا، میبین عجب دستاورده بزرگی داشته. بعد اونها شعور داشتن اگر اونها به دست آوردن دو امتیاز که پیغمبر بهشون داد، یکی انصراف از ورود به مکه در سالی بود که در حدیبیه بودن، و دوم بازگرداندن قریشیانی و اعراب مکه یا قریشیانی که به پیغمبر پناه آورده بودن، این دوتا امتیاز رو داد. چطور شد با این دوتا امتیاز این همه امتیاز بزرگ به دست آورد؟ این دو امتیاز نه از نظر رسول خدا، ببینید این دوتا امتیاز از نظر پیغمبر هیچ اهمیتی نداشت. خب خودش مفتی بود، صاحب اسلام بود، اگر امر بکرد همونطور که امر کرد، فرمود قربانیاتونو بکشید و از همینجا برگردید و سال بعد عمرت القضا به جا اومد، اتفاقی نیفتاد که. اما این نرفتن رو تبدیل کرد به یک احساس ناموسی برای قریش و کفار قریش. اونا در سایه خردورزی پیغمبر مقهور شدن. به چه معنا؟ به این که اینها خیال میکردن اگر مسلمان ها در همون روز حدیبیه وارد مکه بشن، سولت قریش شکسته میشه و این یه پیروزی بسیار بزرگیه. چون ذهن اینا با تاکتیک و تدبیر پیغمبر اکرم اسلام متمرکز شد رو این که مسلمان ها اگه دست به مکه نرفته برگردن، شکست خورده برگشتن، همونطور بعضی هم مسلمان همین فکر داشتن، حتی به نبوت پیغمبر شک کردن اونجا. تا فکر اینا به روی این تمرکز شد، اونها حقیقت اسلام رو به رسمیت شناختن. این دستاورد خیلی بزرگی بود، این کاری بود که در هیچ کدوم از قضاوات به دست نیامده بود. اما اونها یه پیروزی آنی یک ساله رو و نرفتن مسلمان‌ها رو تحت مدیریت پیغمبر به عنوان دستاورد فرض کردن و پیغمبر ابلاغ اسلام رو دستاورد حساب کرد. پیغمبر به رسمیت شناختن اسلام رو به عنوان دستاورد حساب کرد. ببینید نسبت داده به ستاده در منطق پیغمبر اکرم اسلام در زمانی که در قدرت نیست، حسب ظاهر در قوت نیست، این معناش چیه؟ معناش اینه که یک دیپلمات و سیاستمدار اسلامی باید روشمندی های سیاسی و تاکتیک های سیاسی رو خوب بلد باشه. اگر این خوب بلد شد و بعد بر پایه های اعتقادی استوار بود، تبختر اونها، مزیت های قدرتی و اقتداری و قهری اونها در سایه استکبارشون تبدیل میشه به خشک مغزی و بیعقلی. چون جبهه حق در اینجا در تاکتیک یه راه برد داره، اما باطل اینطوری نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا نه ولیهم الطاغوت اولیاءهم الطاغوت، تفرقه درشون درست میشه. ولی در مقابل اولیا وحدت یعنی ایجاد شده در این طرف، این باعث قوام میشه. نمونه دوم از اعطای امتیازات از طرف پیغمبر اکرم اسلام در اوج قدرت و عزتشه، یعنی در سال هشتم و نهم و پس از فتح مکه است و نامه‌هایی که برای سران وقتی که از قبایل و دولت‌هایی که مونده بودن فرستاده بود. علی‌رغم این که اسلام ثبات پیدا کرده، قدرت پیدا کرده، اقتدار پیدا کرده، پیغمبر اکرم اسلام همیشه مکانیزم‌های تشویقی رو به استخدام خودشون در آورد و از اعطای امتیاز به طرفهای مخاطب خودشون هرگز کوتاهی نکردن. مثلا در نامه به منذر ابن ساوی که حاکم بحرین بود بهشون قول داد، اگر قولم نمیداد بحرین سقوط میکرد، یعنی خیلی جایی نبود که بتونه در مقابل تأثیر گسترده اسلام، حالا شاید در اون موقع خیلی مردم بحرین هم اسلام رو پذیرفته بودن، یعنی که قبولم نمیکرد اتفاقی نمیافتاد. ولی پیغمبر اکرم به اون نامه نوشت اگر اسلام رو پذیرفتی حکومتی که الان بهش ریاست داری به خود واگذار میکنم. حتی اعطای امتیاز شما میبینید به بدترین دشمن اسلام ابو سفیانه. خانه ابو سفیان محل امن اعلام کرد، حضور در کنار ابو سفیان رو محل امن اعلام کرد. خب اینجا یه دو گفتن نگاه کلا، ما 20 سال رفتیم 8 سال دفاع مقدس کردیم، 20 سال هم با پیغمبر بودیم، حالا ابو سفیان شده محل امن، نمیگه برو پشت قنبری وایسه همینطوری هر کی بیاد این امنیت، میگه برو ابو سفیان. اما باطن قضیه این بود در سایه هوشمندی پیغمبر اکرم اسلام، این ابو سفیان با به دست آوردن این امتیاز شکست. ممکن بود روح استکباری او سینش جلو بزنه بره اون طرف، اما هوشمندی اطراف رو تحقیر میکرد. ببین همین آدمی که تا دیروز شمشیر میزد بر علیه اسلام، امروز شده پرچم اسلام، فردا با ما چیکار میکنه؟ این هویت او رو ساقط میکرد. به هر حال میخوام یه جنبندی کنم در یه جمله و شما رو به خدا بسپارم، اینه که روابط دیپلماتیک و اصول مقررات حاکم بر دیپلماسی اسلامی به نظر من و مستند به محکماتی که در اختیار ماست بر همه تاریخ روابط بین الملل دنیا احاطه داره. اگر ما در کشور دیپلماسی اسلامی رو در ترازوی پیغمبر و اسلام و در سایه ولایت پیگیری بکنیم، هیچ خوف و خطری متوجه ما نیست و یک ذره غفلت و یک انتخاب نابجا از سوی مسئولین کشور برای فرستادن این مأموریت ضربش به اندازه 10 رزمایش خطرناک میشه برای نظام دینی. و السلام علیکم و رحمت الله.